نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا، شما شب زنده‌داران در نخستین ثانیه‌های شروع سوم آبان ماه در ایران، شمایی که مجله نیمه شب رادیو فردا را انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم همراه شما تا یک ساعت آینده در مجله نیمه شب رادیو فردا با بخش‌های مختلف خبری که همکارانم براتون تهیه کردند. بریم سراغ خبرها. ابتدای مجله نیمه شب با همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز یکشنبه از هماهنگی عملیات برای منزوی کردن گروه حکومت اسلامی در عراق و سوریه خبر داد. آقای کارتر که در حال دیدار از اقلیم کردستان عراق است، اعلام کرد که عملیات منزوی کردن این گروه هرچه زودتر باید از شهر رقه در سوریه آغاز شود. او تاکید کرد برای هماهنگی عملیات موسل در عراق و رقه در سوریه با متحدان آمریکا در منطقه در حال رایزنی است. نیروهای عراقی هفته گذشته عملیات گسترده ای را برای بازپس گرفتن شهر موسل از گروه حکومت اسلامی آغاز کردند. آمریکا که رهبری ائتلافی از 60 کشور را بر عهده دارد، با حمایت هوایی و همچنین آموزش نیروهای عراقی و راهنمایی آنان از حمله به گروه داعش در موسل پشتیبانی می‌کند. وزیر دفاع آمریکا همچنین تأکید کرد که نابود ساختن توانایی عملیات خارجی گروه حکومت اسلامی به گفته او در مهمترین اولویت آمریکا قرار دارد. در خبر دیگر، آغاز درگیری‌های شدید میان نیروهای دولتی سوریه و شورشیان در حلب پیش از پایان زمان آتش‌بس موقت میان دو طرف مانع از خروج مجروحان از منطقه شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه روز یکشنبه، حملات هوایی دولت سوریه و هواپیماهای روسی شماری از مواضع شورشیان در غرب و شمال حلب را هدف قرار داده است. بر پایه گزارش‌ها دست کم 3 تن از شورشیان در ناحیه صلاح الدین و المشهد زخمی شدند. ساکنان و شورشیان که در حلب سنگر گرفتند به درخواست‌ها برای خروج از منطقه پاسخ مثبت ندادند و با وجود بمباران شدید چند روزه کماکان در این شهر باقی ماندند. رسانه‌های سوریه و مقامات روسی شورشیان را به جلوگیری از خروج مردم و استفاده از آنها به عنوان سپر دفاع انسانی متهم می‌کنند. از زمان آغاز حمله به حلب برای آزادی مناطق شرقی آن از دست مخالفان، دست کم 2000 غیر نظامی زخمی و 500 نفر کشته شدند. در ایران، بیژن زنگنه وزیر نفت روز یکشنبه به قرارگاه خاتم 3 ماه فرصت داد تا برای توسعه میدان آزادگان جنوبی شریک خارجی انتخاب کند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، او همچنین درباره مذاکرات روسیه و عربستان ابراز امیدواری کرد که آنها به تفاهم برسند و افزود که روسیه و کشورهای غیر اوپک هم برای کاهش تولید با ایران همکاری کنند. آقای زنگنه درباره دعوت از روسیه برای شرکت در نشست نوامبر گفت که روسیه دعوت نشده است. وزیر نفت ایران همچنین درباره مذاکرات نفتی با رئیس جمهوری ونزوئلا افزود: با توجه به اینکه اوپک به تصمیم و چهارچوب توافقی رسیده، به گفته او باید تلاش کنیم که غیر اوپک نیز به ما بپیوندند. به گزارش ایلنا، وزیر نفت ایران در ادامه انتشار اخبار مربوط به دکل جدید گم شده اظهار بی اطلاعی کرده است. در خبر دیگر، به گزارش سازمان ملل، کشت گل خشخاش در افغانستان در سال جاری میلادی 10% افزایش داشته است. در تازه‌ترین گزارش این نهاد جهانی که روز یکشنبه منتشر شد، دفتر مواد مخدر و جنایت سازمان ملل میگوید که زمین‌های زیر کشت گل خشخاش در افغانستان در سال 2016 به 201,000 هکتار رسیده است. در این گزارش، علت این افزایش وضعیت مناسب آب و هوا، سستی دولت افغانستان در مسائل امنیتی و کم شدن توجه جهانی نسبت به مبارزه با مواد مخدر اعلام شده است. خانم آزاده،
متشکرم از شما. فرهنگ قویمی بود، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله نیمه شب رادیو فردا است. معرفی سه نامزد وزارت برای وزارتخانه های ارشاد و ورزش و آموزش و پرورش به مجلس از سوی حسن روحانی.
در مجموع نارضایتی های بیرونی یا پاسخ به برخی از اعتراضاتی که دیگه بیش از حد بود، باید شده های روحانی بپذیره این تغییر رو بده.
بر اساس ابلاغ رهبر ایران، نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان مجلس مستمر می شود.
این ماجرا نه تنها مسائلی مثل مسئله مینو خالقی رو از این به بعد به یک روال دائمی تبدیل می کنه، بلکه نقض صریح اصل 86 قانون اساسی است.
و معاون اول قوه قضاییه میگوید رأفت اسلامی در مورد حکم نرگس محمدی معنایی ندارد.
در نقد وضعیت قضایی زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران، ورود به حوزه بازی با قوانین یا استفاده از تعابیر حقوقی خیلی نسبت با واقعیت موجود برقرار نمی‌کنه.
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا برنامه ویژه انتخابات آمریکا را خواهید شنید و همطور برنامه صدای دیگر. همراه ما بمانید. حسن روحانی روز یکشنبه با انتقاد شدیدی از منتقدان دولت گفت انسان دروغگو و فحاش و یأس پراکن هرگز یک انقلابی نیست. او در این سخنرانی یک بار دیگه برخلاف دیدگاه منتقدان اصولگرای نزدیک به رهبر ایران از توافق هسته‌ای ایران با غرب حمایت کرد. از وحید پوراستاد بشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید مردم نباید اجازه دهند ادعی گفتمان یأس را ترویج کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس جمهور ایران روز یکشنبه در اجتماع مردم عراق گفت آنهایی که فکر می‌کنند با حرفای نادرستشان می‌توانند به تعبیر او ملت بزرگ ایران را مأیوس کنند در خطا و اشتباه به سر می‌برند.
مردم بزرگ ایران آدم دروغگو انقلابی نیست. مردم بزرگ ایران آدم فحاش انقلابی نیست. مردم بزرگ ایران اونها که از یأس سخن میگویند با انقلاب اسلامی ایران رابطه‌ای ندارند.
روز جمعه گذشته کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران تلاش‌های دولت حسن روحانی برای پیوستن به جامعه جهانی را آغاز وابستگی از نو دانسته و گفته بود می‌خواهند دوران قاجار را بازسازی کنند. امام جمعه مشهد هم در سخنان مشابه تعامل با دشمن را بی‌معنا خوانده بود. صدای احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد:
خواسته دشمن اینه معادلات بین المللی دشمن رو بپذیریم، مسیر سیاست خودمون رو با تأمین منافع استکباری دشمن در دنیا تنظیم کنیم. بکم در از اینم راضی نمیشه، نگو ما بایستی کشور آزاده، با توی کشور خوشگذرانی برای جوانها آزاد باشه، جوانها آزاد باشن تو خوشی. کی مخالف خوشی جوانها؟ یه دم را بیفتن فکر شغل جوان نیستن، فکر ازدواج جوان نیستن، فکر خانواده جوان نیستن، فکر سرمایه جوان نیستن، زنگ جوانو به سینه میزنن که چرا جلو شهوترانی و ولنگاری جوانو میخواید بگیرید.
در ماهای اخیر اصولگرایان نسبت به تأثیرات بعد از برجام به شدت انتقاد کردند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز یکشنبه در اجتماع مردم عراق بار دیگر در پاسخی غیر مستقیم به منتقدان برجام از منافعی که بعد از توافق هسته‌ای به دست آمده دفاع کرد و گفت زنجیر تحریمی که روی پاهای اقتصاد ایران بود برداشته شده است.
بعد از برجام 1,600,000,000 سرمایه خارجی وارد کشور شده است. قراردادها منعقد شده است. طرح‌های اقتصادی ما نسبت به زمان مشابه دو برابر شده است. در دولت تدبیر و امید در طول این 3 سال و چند ماه 3,890,000,000 سرمایه خارجی جذب کشور شده است برای 133 تر.
روز جمعه گذشته حجت الاسلام صادقی جانشین نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران با کنایه گفته بود کلید حسن روحانی قفل را باز نکرد و علت هم آن بود که کلید قفلی که بخواهد با کمک آمریکایی‌ها، سازمان ملل و مذاکره با دنیا بچرخد باز نشدنی است. صدای حسن روحانی در اجتماع مردم عراق در روز یکشنبه:
یک غاصبی آمده بود باغ ما را غصب کرده بود، ما این غاصب را بیرون کردیم، درب باغ به روی مردم باز شده است. یک عده کودک به دم درب باغ آمدند و میگویند سیب و گلابی کجاست که ما میخواهیم میل کنیم. جوان و نوجوان عزیز، ما باغ را از دست غاصب به در آوردیم و نهال لازم به دست این ملت بزرگ کاشته ایم و این باغ آماده باروری است، اما صبر برای باروری این نهال تازه غرس شده لازم نیست؟
چندی قبل محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران گفته بود که برخی از مسئولان در جمهوری اسلامی با دیدگاه‌های رهبر ناهماهنگ هستند و خوشبینی عده‌ای به غرب به تعبیر او نگران کننده است. دولت حسن روحانی در ماه‌های اخیر به دلیل تلاش برای برقراری رابطه با غرب از سوی اصولگرایان تندرو مورد انتقاد قرار داشته. پس از انتقادهای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از پیدا نبودن آثار توافقنامه برجام در زندگی مردم، حملات اصولگرایان علیه دولت حسن روحانی شدت بیشتری گرفته است.
گزارش وحید پورستاد رو شنیدید. اما حسن روحانی روز یک شنبه با ارسال نامه‌ای به مجلس، سه نفر از نامزدهای خودش رو برای تصدی پست سه وزارتخانه معرفی کرد. همزمان در مجلس شماری از نمایندگان به رئیس جمهور هشدار دادند تا نامزدها رو با اهداف سیاسی و انتخاباتی در نظر نگرفته باشه. از جواد کوروشی بشنویم.
به رغم انتشار نامه حسن روحانی به رئیس مجلس و معرفی نامزدهای وزیران سه وزارتخانه در روز یکشنبه، همزمان شماری از نمایندگان ظاهراً بدون اطلاع از این نامه از آقای روحانی خواستند با دوری از منافع سیاسی و جناحی کسانی را معرفی کند که بتوانند مشکلات را حل کنند. یکی از نمایندگان مجلس به حسن روحانی هشدار داد که در انتخاب کاندیداهای وزارت رویکرد سیاسی نداشته باشد.
در مورد معرفی وزرای جدید افرادی رو معرفی بفرمایند که رئیس ستاد انتخابیشون نباشند، افرادی رو انتخاب کنند که صرفاً سیاسی و یک جریان خاص نباشند.
نماینده دیگری از رئیس جمهوری خواست کسانی را معرفی کند که از جناح خودش نباشد.
مبادا در حوزه و در حریم فرهنگی، چه در وزارت ورزش و جوانان، چه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چه در وزارت آموزش و پرورش، به روی کرد سیاسی و جناحی اقدام ورزند.
و نماینده سومی گفت که اصلا این تغییرات انگیزه سیاسی و انتخاباتی دارد و مشکلی را حل نمی کند.
تغییر وزرای کابینه با رویکرد سیاسی و کارکرد انتخاباتی چه مشکلی از مردم حل میکنه؟ این تغییر تغییری تاکتیکی با رویکرد سیاسی و کارکرد انتخاباتی است.
حسن روحانی خود روز شنبه در همایش روستا و عشایر گفته بود که هر تصمیمی که بگیرد برخی رسانه‌های به گفته آقای روحانی بد اخلاق اعتراض دارند.
باید رسانه‌های ما از دروغ، اتهام، اختلاف، ایجاد تفرقه، جناح بندی‌های غیر ضرور دست بردارند. دولت برای ثبات وزیر عوض نکنه. اون روزنامه‌های بد اخلاق و اون سایت‌های بد اخلاق میگن چرا دولت چسبیده به این وزرا اینا رو عوض نمی‌کنه؟ میره یک تغییر بده، همون بد اخلاقا میگن چرا دارن عوض می‌کنن.
از رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس پرسیدم رئیس جمهوری با این تغییر کابینه در این زمان چه اهدافی را دنبال می کند؟
به نظر می رسه که آقای روحانی در مجموع نمیخواست کابینه رو تغییر بده، وگرنه در هنگامی که مجلس جدید تشکیل شد که یه مدار همسوتر با دولت بود بهترین موقعیت برای این کار بود. اما در رابطه با این ستا وزارتخونه به نوعی میشه گفت فشارهایی که از بیرون بود و توقعات و به هر حال اعتراضاتی که بود به یه سرفصلی رسید که آقای روحانی پذیرفت که تغییر بده. خب همین شایبه انتخاباتی بودن رو هم به نوعی تقویت میکنه، ولی خب به هر حال ما دستگاه نیرسنجی نداریم، نمیتونیم دقیقاً پیگیری بکنیم. ولی به هر حال اون ورزش خیلی ها ناراضی بودن، جنسش غیر سیاسی است، ولی اگه بخوام از منظر سیاسی نگاه کنم هر دو طیف از عملکرد وزیر ورزش ناراضی بودند. در آموزش پرورش از قضا بیشتر طرفداران آقای روحانی و حامیان ایشون که کانون‌های صنفی معلمانی بودند که در انتخابات هم از آقای روحانی حمایت کردند، بیشتر معترضین اونها بودند. وزارت ارشاد زمین که هر دو جناح ناراضی بودند، انتقادات و اعتراضاتی داشتند، ولی انتقادات جریان سنتی و افراطی بیشتر بود. در مجموع نارضایتی‌های بیرونی یا پاسخ به برخی از اعتراضاتی که دیگه بیش از حد خواهد بود، مو باید شده های روحانی بپذیره این تغییر رو بده. تا دیروز مثلا اسم آقای نجفی هم مطرح بود، هر کاندیدی که کانون‌های صنفی معلمان خیلی خواهان این بودن که ایشون به عنوان نامزد به وزارت معرفی بشه، ولی ناگهان تغییر داده شد.
اما آیا مجلس شورای اسلامی به کاندیداهای پیشنهادی رئیس جمهوری رأی خواهد داد؟ رضا علیجانی:
نامزدهایی که معرفی شدن به نوعی در ادامه همون روش به حال محافظه‌کارانه است که آقای روحانی در چند ماهه اخیر داشته و سعی کرده تا حد ممکن فضا رو آروم نگه داره و به حال مسئله ساز نباشه تا این چند ماهه آخر بدون تنش بگذره. و از طرفی هم چون به هر حال رأی اصلاح طلبا رو فکر می‌کنم تصور آقای روحانی هست که در جیبش داره و به حال یه جاهایی بایستی رأی اقشار به هر حال غیر سیاسی و خاکستری رو جذب کنه، یه جاهایی هم حتی بخشی از محافظه‌کاران رو. بنابراین نامزدهایی که معرفی کرده رو تو این چارچوب باید دید. در معرفی نامزدها به هر حال همچنان نزدیکان خودش و کسانی که در دوره قبل البته برای وزارتخانه‌های دیگه معرفی شده بودن استفاده کرد، مجلس همدلانه تر با آقای روحانی برخورد بکنه. فکر میکنم که وزرای معرفی شده در مجلس رأی بیارن، چون که این اولین آزمون مجلس خواهد بود که آیا تسلیم این ضابطه و شاخصه خواهد شد یا نه.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران، رضا صالحی امیری، مسعود سلطانی فر و فخرالدین احمدی دانش آشتیانی را به ترتیب برای وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و آموزش و پرورش به مجلس معرفی کرده است. رضا صالحی امیری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است و در آغاز کار دولت حسن روحانی 70 روز سرپرست وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی را بر عهده داشته است. مسعود سلطانی فر، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، از اعضای حزب اعتماد ملی است. آقای سلطانی فر عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بود است و سابقه همکاری با حسن روحانی دارد و فخرالدین احمدی دانش آشتیانی دارای درجه دکترا از دانشگاه امپریال کالج بریتانیا در رشته مهندسی زلزله است. فخرالدین احمدی دانش آشتیانی در آبان سال 93 از سوی رئیس جمهوری به عنوان وزیر پیشنهادی علوم به مجلس شورای اسلامی معرفی شد، اما اکثریت مجلس نهم به دلیل انتصاب او به اصطلاح فتنه 88 صلاحیت او را رد کرد. فتنه تعبیری است که اصولگرایان برای هواداران جنبش سبز در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به کار می‌برند.
جواد کروشی گزارش می‌داد. اما سخنگوی شورای نگهبان گفته بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی رهبر جمهوری اسلامگران ابلاغ شده، از این به بعد نظارت بر نمایندگان مجلس مستمر خواهد بود و بعد از تصویب اعتبارنامه‌ها هم ادامه خواهد داشت. شاهین بشری گزارش می‌دهد.
سخنگوی شورای نگهبان میگوید بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شده، از این پس نظارت آن شورا بر نمایندگان مجلس مستمر خواهد شد و پس از تصویب اعتبارنامه‌ها نیز ادامه خواهد داشت. عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، اول آبان ماه در برنامه تلویزیونی نگاه یک گفته است شرایط انتخاباتی دچار تحولاتی شده است، زیرا شرایط اجتماعی تغییر کرده است و بر این اساس قوانین هم باید پا به پای این تغییرات متحول شود. کدخدایی میگوید باید دید نمایندگان شرایط مورد نظر نظام سیاسی جمهوری اسلامی را طی دوره 4 سال نمایندگی حفظ خواهند کرد یا نه.
اگر شرایط نمایندگی رو در ابتدای ورود فرد داشته باشه ولی 2 سال بعد از نمایندگی این شرایط رو از دست بده، چه اقدامی باید صورت بگیره؟ این از جهت نظری در واقع در حوزه قوانین انتخابات ما فقط با یک سکوت مواجه بودیم و قوانین خیلی در این زمینه بحثی رو نداشتن. در بند 13 به این نکات اساسی اشاره شده است و ضرورت این که ما یک سازوکاری رو داشته باشیم برای نظارت بر استمرار شرایط نمایندگی در دوره 4 سال.
به گفته یه سخنگوی شورای نگهبان، در بند 13 سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبر جمهوری اسلامی ضرورت استمرار نظارت بر شرایط و حسن اجرای وظایف نمایندگان که در قوانین انتخاباتی به آن اشاره نشده بود ذکر شده است. سیاست‌های کلی انتخابات در پایان مهر ماه از سوی رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شد. در این سیاست‌ها مواردی تازه در قوانین در نظر گرفته شده که از جمله آنها شفاف سازی هزینه‌های انتخاباتی، ممنوعیت ورود نیروهای نظامی یا امنیتی به انتخابات، یا آنطور که آقای کدخدایی اول آبان ماه گفته نظارت بر وعده‌های انتخاباتی است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، در تشریح سیاست‌های ابلاغی رهبر جمهوری اسلامی و مشکلی که احیاناً این سیاست‌ها می‌تواند از لحاظ عدم تطبیق با قوانین جمهوری اسلامی داشته باشد، به رادیو فردا می‌گوید:
سیاست‌های کلی انتخابات 8 سال در مجمع تشخیص مصلحت بالا و پایین رفت. با این حال آیت الله خامنه‌ای مصوبه نهایی مجمع رو مثل دیکته بچه‌های دبستانی جهر و تعدیل کرد، خط زد و تغییر داد. آنچه که نهایتاً ابلاغ شده، مخصوصاً با این برداشت شورای نگهبان و حرف‌های آقای کدخدایی، نه تنها یک گام بزرگ به عقب هست، بلکه نقض صریح قانون اساسی است. در واقع و سوگمندانه پایان همون جمهوریت نیم بندی است که در قانون اساسی پیش بینی شده بود. در واقع این طرح رو ضد خودش تبدیل کرده. مصوبه مجمع تشخیص تأکید داشت بسیج حق دخالت و ورود به انتخابات رو نداره. آیت الله خامنه‌ای با خط زدن کلمه بسیج عملاً به جناح راست افراطی اجازه داد و تحلیل اونها دفاع کرد که بسیج رو به عنوان یک نیروی مردمی مجاز به دخالت در انتخابات میدونند. در بند 11 ابلاغی آیت الله خامنه‌ای نظارت شورای نگهبان تام و دائمی تحلیل شده. در مصوبه مجمع تشخیص تاکید شده بود که شورای نگهبان صرفاً تا قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی حق نظارت داره. این ماجرا نه تنها مسائلی مثل مسئله مینو خالقی رو از این به بعد به یک روال دائمی تبدیل میکنه، بلکه نقض صریح اصل 86 قانون اساسی، اصل 85 قانون اساسی، حتی اصل 84 و 76 قانون اساسی است. در واقع پایان جایگاه معتبر پارلمان در قانون اساسی است. به شورای نگهبان اجازه میده در هر لحظه‌ای، در هر مقطعی، با هر برداشتی که خودش داره و هر لحظه‌ای که اراده میکنه دخالت بکنه در ترکیب مجلس شورای اسلامی و نمایندگان منتخب مجلس شورای اسلامی رو از مجلس بیرون بکشه. چنین تفسیری در بند 13 هم تکرار شده.
موضوع تسری پیدا کردن نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان مجلس در حالی است که مجلس شورای اسلامی در 25 مهر ماه استفساریه‌ای را تصویب کرده است که بر اساس آن پس از اعلام نظر قطعی و نهایی شورای نگهبان، این شورا نمیتواند اظهار نظر مجددی درباره صلاحیت نامزد یا منتخب داشته باشد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز پس از رد صلاحیت مینو خالقی منتخب اصفهان توسط شورای نگهبان گفته بود:
بعد از رأی مردم و صحت انتخابات، مرحله بعد دیگر اعتبارنامه در مجلس شورای اسلامی باید بررسی بشه. هیچ نهاد دیگر این وسط نمیتونه مداخله کنه.
تأکید مصوبه نمایندگان مجلس بیشتر بر موضوع اعتبارنامه ها و بررسی آنها در مجلس است که خود باید به تایید شورای نگهبان برسد. مینو خالقی از جمله منتخبان اصفهان بود که در انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی توانست به مجلس راه یابد، اما شورای نگهبان پس از انتخابات با وجود تایید نتیجه کلی شهر اصفهان صلاحیت او را رد کرد. پرونده او به گفته یک نماینده مجلس ایران با دستور رهبر جمهوری اسلامی بسته شده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گفتگو ادامه میدیم. سخنگوی قوه قضاییه درخواست گروهی از نمایندگان مجلس رو برای نقض حکم 16 سال زندان نرگس محمدی فعال مدنی رد کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری روز یکشنبه اعلام کرد اگر حکم قطعی بشه، دادگاه نمیتونه به تعبیر او رأفت اسلامی رو در مورد فرد زندانی لحاظ کنه. جمعی از نمایندگان مجلس هفته گذشته در مورد وضعیت نرگس محمدی به رئیس قوه قضاییه نامه نوشتن و تقاضای نقض حکم و رسیدگی یه مجدد پرونده این فعال سیاسی رو مطرح کردن. بشنویم نظر مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در فرانسه رو در این زمینه که از تعبیر رأفت اسلامی از لحاظ حقوقی و سیاسی میگه.
در نقد وضعیت قضایی زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران، از جمله اون چیزی که شامل خانم نرگس محمدی شده، به گمان من ورود به حوزه بازی با قوانین یا استفاده از تعابیر حقوقی خیلی نسبتی با واقعیت موجود برقرار نمی‌کنه. کما اینکه مثلا این حکم 16 سال زندانی که علیه خانم نرگس محمدی صادر شده، خب مطابق همین قوانین موجود قابل فهم نیست، چون حداکثر باید این تجمیع بشه و تبدیل بشه به 10 سال حبس. صحبت آقای اژه‌ای در رابطه با بحث رأفت عملا به معنای این هستش که با استفاده از مستمسک هایی یا با استفاده از وسایل و امکاناتی که نهادهای امنیتی اطلاعاتی توصیه میکنن، احکام زندان تخفیف پیدا کنه یا به هر علت و دلیل اساسا منتفی بشه. اونچنان که مثلا در مورد زندانیانی که دو تابعیتی بودن شاهد بودیم که تحت فشارهای خارجی یا به دلیل ملاحظات سیاسی اساسا احکام دادگاه انقلاب نادیده گرفته شده. به خاطر این مجموع اظهار نظر آقای اژه‌ای، به ویژه این بخشی که ایشون تاکید میکنه حتی در دادگاه تجدید نظر هم میشه این تخفیف رو قائل شد و این رو یک اختیار قانونی توصیف میکنه، این به گمان من همون جایی است که امکان داده شده به دستگاه قضایی که تخفیف بده احکام رو یا حتی تشدید کنه احکام رو. زندان رو
آقای کاظمیان اشاره کردید به بعضی از موارد مرتبط با دو تابعیتی که حکم قطعی گرفتن و دوره زندان رو میگذروندن و با همین شرایطی که رأفت اسلامی خونده میشه آزاد شدن به کشور دوم برگشتن. بنابراین آیا میشه گفت که اصلا شرایط ثابت و قابل وثوقی در این زمینه وجود داره برای آزادی یا حتی تخفیف حکم برخی از زندانیان، به خصوص زندانیان سیاسی؟
چون در جمهوری اسلامی با یک دستگاه قضایی مستقل و منصف ما روبرو نیستیم، طبیعتاً هر گونه تخفیف یا تشدید احکام برمیگرده به یک اراده سیاسی امنیتی. در مورد دو تابعیت هم به دلیل مناسبات تهران با کشورهای غربی، به ویژه اونجایی که پای مسئله اقتصادی یا سیاسی امنیتی در میاد، در مواردی شاهد بودیم که این احکام کاملا تغییر کرده. اساساً در مورد دو تابعیتی ها هم جنس حقوقی قضایی نداره و کاملا از جنس سیاسی امنیتی هست.
دادستان کل کشور هم آقای کاظمیان هفته پیش گفت نماینده های مجلس خواستار حمایت از کسانی هستند که پرونده هایی دارن که به گفته دادستان کل کشور وضعیت مناسبی این پرونده ها ندارن. این تناسب وضعیت اونطور که شما گفتید وضعیت اقتصادی و سیاسی تعیین میکنه با این حساب.
متاسفانه دادستان کل کشور یکی از بلندگوها و نمادهای اردوگاه راست افراطی در ایران محسوب میشه. عملا دارن یک نگاه و رویکرد امنیتی سیاسی رو تعقیب میکنن، البته با استفاده از اهرم قضایی و بازیهای سخت افزاری که در اختیار دارن، از جمله دادگاه انقلاب و صدور احکام زندان.
مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در فرانسه بود در مورد سخنان سخنگوی قوه قضاییه برای حکم نرگس محمدی، فعال مدنی زندانی. شنیدید؟
خواستم در مورد سعید طوسی بگم که اگر که ایشون یه آدم معمولی بود و تجاوز کرده بود به یک بچه، اینو سریع می آوردن در ملاء عام اعدام می کردن و مردم هم کلی موبایل به دست فیلم می گرفتن. ولی شنشون وصله به بیت رهبری، قرار من تعقیبم براشون صادر میشه و هیچ کسی زورش به اینجا نمی رسه به این آقا. من فکر میکنم بهتر که در قوه قضاییه رو گل بگیرن. ممنون.
سعید طوسی را محاکمه کنی تا مرهمی باشه به اون خانواده هایی که در معرض تجاوز قرار گرفتند با عدالت.
آقای خامنه ای اگر میخوای یه مقدار حیثیت آبرود محفوظ باشه، خودت این کار ما برابه دار بابت سعید طوسی، حتی دستور بده که قضات با اشد مجازات این شخصا تن بی کنن، حتی که دستور الهی از خودت مبرا کن، پیگیر این باش که حتی خیلی خیلی پیگیر باشن که این به مجازات خودش برسد و تا یک مقدار هم باز هم مردم چنین فکری برایتت شما بکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه خبرهای ورزشی رو با فریبرز غریب بشنویم.
تیم ملی فوتبال جوانان ایران امشب دوشنبه در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات زیر 19 سال آسیا به مصاف ازبکستان می رود. جوانان ملی پوش ایران در مرحله گروهی این رقابت ها با 2-2 برابر قطر و ژاپن و 1-1 مقابل یمن به عنوان تیم دوم گروه به جمع 8 تیم پایانی راه یافتند. تیم فوتبال جوانان ایران امشب در صورت گذشتن از صد ازبکستان هم به جمع 4 تیم برتر این بازی ها صعود می کند و هم جواز حضور در جام جهانی جوانان را به دست خواهد آورد. تیم ایران 15 سال است که به جام جهانی صعود نکرده و حدود 40 سال است که قهرمان آسیا نشده. مسابقات فوتبال زیر 19 سال آسیا با حضور 16 تیم از 10 روز پیش در بحرین آغاز شد. رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز یکشنبه در جمع خبرنگاران از وصول مطالبات دلاری این فدراسیون از فیفا خبر داد. مهدی تاج در توضیح بیشتری در این مورد به دوربین سیمای جمهوری اسلامی گفته
ما 20 میلیارد در واقع طلبکاریم، انشالله از فیفا بتونیم بگیریم. یه مقدارش از AFCه که هنوز وصول نشده، ولی فیفا رو خبر خوشحالیم اینه که یه بانگ رو معرفی کردن که ما بریم از اون بانگ بتونیم بگیریم.
مطالبات فدراسیون فوتبال ایران طی چند سال گذشته به دلیل تحریم‌های بانکی این کشور هنوز از فیفا وصول نشده است. از مشهد خبر رسیده بازیکنان تیم فوتبال لیگ برتری سیاه جامگان روز یکشنبه در اعتراض به شرایط مالی این تیم اعتصاب کردند. خبرگزاری مهر که این خبر را منتشر کرده همچنین نوشته فرهاد کاظمی سرمربی تیم سیاه جامگان که 2 روز پیش در اعتراض به مسائل مالی این باشگاه استعفا داده بود دیروز با استعفایش موافقت شد. سیاه جامگان یکی از معدود تیم‌هایی است که توسط بخش خصوصی اداره می‌شود و در پایان هفته نهم لیگ برتر در رتبه 13 جدول 16 تیمی قرار دارد. و در یک نتیجه عجیب در آخرین بازی هفته نهم لیگ برتر فوتبال انگلیس یک شنبه شب تیم منچستر یونایتد با 4 گل در زمین حریف سنتی از چلسی تسلیم شد. این یکی از تلخ‌ترین شکست‌های خوزه مورینیو سرمربی شیاطین سرخ در فصل جاری بود که پیش از این سال‌ها هدایت آبی‌های چلسی را بر عهده داشت. در بازی دیگر از یک شنبه منچستر سیتی در یک بازی خانگی برابر ساوثهامپتون 1-1 متوقف شد. در جدول لیگ جزیره 3 تیم منچستر سیتی، آرسنال و لیورپول با 20 امتیاز به ترتیب در صدر جدول ایستاده‌اند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اما بریم سراغ خبرهای انتخابات آمریکا. ساعتی پیش درباره تازه‌ترین خبرهای مرتبط با این انتخابات با رویا ملکی همکارم در واشنگتن صحبت کردم.
هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز شنبه اعلام کرد که پس از شرکت در 3 مناظره دیگه به پاسخ دادن به دونالد ترامپ رقیب جمهوری‌خواه خودش حتی فکرم نمی‌کنه. هیلاری کلینتون گفته مردم آمریکا باید درباره پیشنهادات او و پیشنهادات دونالد ترامپ تصمیم‌گیری کنن. این نامزد دموکرات‌ها گفته در مناظره سوم دونالد ترامپ چیزی گفت که هیچ نامزدی از هیچ کدوم از دو حزب تاکنون به زبان نیاوردن. به گفته خانم کلینتون دونالد ترامپ نخواست بگوید نتایج انتخابات رو میپذیره. هیلاری کلینتون این گفته دونالد ترامپ رو تهدید مستقیم برای مردم سالاری آمریکا اعلام کرده. کلینتون در ادامه گفته اظهارات دونالد ترامپ تفاوت بین مردم سالاری و دیکتاتوری رو نشون میده و باید به اون نشون بدیم که آمریکا بزرگتر و قویتر از ترامپ هستش. همین جمعه هم که گذشت دونالد ترامپ در جمع هواداران ایالت پنسیلوانیا برای چندمین بار تکرار کرد که به رغم تقلب برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواهد بود و گفت که در صورت عدم پیروزی نتیجه انتخابات رو نخواهد پذیرفت. این گفته‌ای بود که از باراک اوباما رئیس جمهوری و بسیاری از هواداران هر دو حزب هم دموکرات‌ها و هم جمهوری‌خواهان محکوم شد.
غیر از این چیزی که گفته آقای ترامپ روز جمعه گفته به تازگی در کارزار انتخاباتی ترامپ چه اتفاقی افتاده؟ چه کرده؟ چه گفته آقای ترامپ؟
دونالد ترامپ روز شنبه در سخنرانی که در گیتسبرگ داشته در ایالت پنسیلوانیا در مورد کارهایی که در صورت پیروزی در این انتخابات دست از روز اول دولتش انجام میده صحبت کرده. از چند نکته این صحبتش داشته که خیلی در رسانه‌ها سر و صدا کرده. یکی این که وعده داده بعد از انتخابات از همه زنانی که او رو به سوء استفاده جنسی متهم کردن شکایت خواهد کرد. در مورد مالیات صحبت کرده، گفته مالیات آمریکایی‌های طبقه متوسط رو به میزان 35% کاهش میده. ترامپ گفته اجازه نمیده که مسئولان سابق کاخ سفید بعد از پایان خدمتشون به اهرم‌های فشار تبدیل بشن و از محدود کردن تعداد دوره‌هایی که افراد میتونن در کنگره عضویت داشته باشن صحبت کرده. و همچنین گفته اموالی که قراره به برنامه ویژه سازمان ملل برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی داده بشه رو لغو میکنه و پولش رو برمیگردونه به صندوق ویژه اصلاح ساختار زیربنایی آمریکا. البته اون از آغاز فوری برنامه اخراج بیش از 2 میلیون از مهاجران و مجرمان و ندادن ویزا برای ورود به آمریکا برای شهروندان کشورهایی که از استعداد شهروندان آمریکایی سرباز می‌زنند هم خبر داده.
15 روز مونده، تقریبا 2 هفته مونده تا برگزاری انتخابات. توی همین فاصله وزارت دادگستری در آمریکا اعلام کرده ناظران انتخاباتی رو کاهش میده. میشه گفت برخلاف اون چیزی هم هست که ترامپ قبلا گفته، درسته؟
دقیقا همون چیزی که تو اشاره کردی آزاده، این وزارتخانه تاکید کرده که بر آزاد بودن و عادلانه بودن این انتخابات تاکید کرده و گفته پایه و اساس دموکراسی در ایالات متحده آزادی و عادلانه بودن اون هستش. و آزاده همونطور که در روزهای گذشته کنسولگری روسیه در 3 ایالت آمریکا درخواست کرده که یک نماینده رسمی برای حضور در حوزه رأی‌گیری آمریکا بفرسته، ولی هر 3 ایالت این درخواست رو رد کردند. و همونطور که در خبرها بارها گفتیم دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواهان هم بارها نسبت به تعبیر خودش دستکاری و تقلب در انتخابات آمریکا رو هشدار داده.
رویا ملکی بود، در مورد تازه ترین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شنیدید. اما باز هم رویا ملکی گفتگویی انجام داده با رسول نفیسی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا. از او پرسیده چرا بحث تقلب این بار در این انتخابات اینقدر پررنگ شده.
طرح ادعای تقلب البته فقط از طرف آقای ترامپ شده و هیچ وقت سابقه نشون نمیده که همچی ادعایی شده باشه در مورد انتخابات ایالات متحده. و دیدیم که حتی آقای پال رایان، سخنگوی مجلس، که خودشون از محافظه‌کاران جمهوری خاص، این موضوع رو به شدت رد کرد. معاون خود آقای ترامپ این موضوع رد کرد. ریاست جمهوری این موضوع رو به شدت مورد انتقاد قرار داد و ضد دموکراتیک خون. و اصولاً طرح این مطلب از طرف تمام کسانی که ناظر سیاسی آمریکا هستن به عنوان یه طرح مخرب و ضد دموکراتیک عنوان شده. حالا علت این که آقای ترامپ این موضوع رو عنوان میکنه، 2 موضوع عمدتاً ذکر شده. یکی اینکه در لحاظ روانی دونالد ترامپ نمیتونه شکست رو بپذیره و همیشه اگر وقتی بوده که در موضوعی ناموفق مونده، دیگران، دولت، شرکت‌ها و اصولا هر المانی غیر از خودش رو مسئول این شکست معرفی کرده. موضوع دوم یک توری زمین‌های سوخته است که دونالد ترامپ داره سعی میکنه با ایجاد یک محیط بسیار پرتشنج و گفتن اینکه انتخابات قلابی و غیره، بسیاری از جوانان ایدالیست رو که اینها طرفداران خانم کلینتون هستند یا احتمالاً با اکراه ولی به هر صورت بهشون رأی میدن، اینها رو در خونه نگه داره و شانس انتخاب خودش رو بیشتر بکنه. چون طرفداران ترامپ اصولاً کسانی هستن که به تئوری‌های توطئه و اینجور حرفا اعتقاد دارن.
آقای نفیسی، اگر یکی از 2 نامزد به نتیجه انتخابات اعتراض داشته باشه چه فرایندی رو باید طی کنه؟
ما اینو در جریان الگور علیه بوش دیدیم و وقتی که انتخابات از طرف یکی از نامزدها مورد شک و تردید قرار گرفت، باید اینها به دادگاه برن و دادگاه دیدیم این رو احاله کرد به دیوان عالی کشور. دیوان عالی کشور در این مورد نظر داد و حق رو به طرف جورج بوش داد. بنابراین این موضوع از حیطه قوه مجری خارج میشه و وارد حیطه اختیارات قوه قضاییه میشه و اینکه چه تصمیمی بگیرن در مورد 2 نامزد و چه ادله اینا نشون میدن در دادگاه که حرف خودشون رو اثبات بکنه.
مایک پنس، معاون دونالد ترامپ جمهوری‌خواه، اعلام کرده که کمپین این نامزد نتیجه انتخابات رو کاملا میپذیره. این در حالی که خود دونالد ترامپ گفته در صورت عدم پیروزی نتیجه انتخابات رو نخواهد پذیرفت. به نظر شما تفاوت دیدگاه دونالد ترامپ و معاونش به چه معناست؟
مایک پنس و آقای دونالد ترامپ شباهت‌های بسیار کمی دارند از لحاظ شخصیتی و از لحاظ اعتقادات. دیدیم در مورد سیاست بین‌المللی، در مورد سیاست در مورد سوریه و در بسیار موارد دیگه مایک پنس نظراتش کاملا متفاوت بود از آقای ترامپ. و وقتی که از ایشون پرسیدن که چطوره که همچی اختلافاتی وجود داره، ایشون گفت که بله، بالاخره ما 2 شخصیت متفاوتیم، منم با نظر ایشون مخالفم. البته این سوال رو پیش میاره که اگر شخصی اینقدر تفاوت فکری داره و ایدئولوژیک با شخص دیگه، چرا اصلا این رو به عنوان معاون انتخاباتیش انتخاب میکنه. ولی به هر صورت این تفاوت جدی است و وجود داره و در آینده هم اگر ریاست جمهوری ایشون تثبیت بشه بیشتر از این موارد اختلافات بین دو رهبر کشور خواهیم دید.
رسول نفیسی جامعه شناس در آمریکا بود. رویا ملکی با او گفتگو میکرد. اگه میخواهید در مورد انتخابات آمریکا بیشتر بشنوید، از امشب ویژه برنامه‌های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از رادیو فردا پخش میشه. قسمت اول این مجموعه رو امشب بشنوید، با کیوان حسینی همراه بشید. بعد از این برنامه هم بمونید، بعد از حدود 10:30 آینده میتونید برنامه صدای دیگر رو هم بشنوید. خیلی از شما متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. شب بر شما خوش هر جایی که هستید.
I am officially running for president of the United States.
America can't succeed unless you succeed. That is why I am running for president of the United States.
سیستم رأی‌گیری انتخابات آمریکا که به الکترال کالج معروف است چطور کار می‌کند؟ در این قسمت از ویژه برنامه انتخابات آمریکا در رادیو فردا، کیوان حسینی به این سوال پاسخ می‌دهد.
در انتخابات آمریکا رئیس جمهور نه با رأی مستقیم مردم، بلکه با رأی گروه کوچکی از انتخاب کنندگان برگزیده می شود. یک سیستم کاملا منحصر به فرد که در قوانین آمریکا آن را الکترال کالج می نامند. الکترال کالج به رغم پیچیدگی اجرایی مفهوم ساده‌ای دارد. از نظر تکنیکی ماجرا از این قرار است که در آمریکا به جای مردم عادی یک گروه 538 نفره رئیس جمهور را انتخاب می کنند. این 538 نفر اهالی سراسر کشور را نمایندگی می کنند و در نهایت کسی رئیس جمهور خواهد شد که بتواند بیش از 50% آرای این گروه را به دست بیاورد. بدین ترتیب هر نامزدی که به 270 رأی یا بیشتر دست پیدا کند رئیس جمهور خواهد شد. اما اینکه هر کدام از این 538 تن به چه کسی رأی بدهد از طریق آرای مستقیم مردم عادی روشن خواهد شد. به بیان دیگر هر کدام از این افراد به نامزدی رأی خواهد داد که اهالی منطقه‌اش به او رأی دادند. این گروه در واقع نمایندگان 50 ایالت آمریکا و منطقه واشنگتن دی سی هستند. و تعدادشان دقیقاً برابر با تعداد نمایندگان هر ایالت در مجلس نمایندگان و مجلس سنا است. به عنوان مثال، ایالت کالیفرنیا در مجلس نمایندگان 53 کرسی دارد، چون ایالت بزرگی است و جمعیت زیادی هم دارد. این ایالت همچنین 2 نماینده در مجلس سنا دارد که تعدادشان برای تمامی ایالت‌ها برابر است. بدین ترتیب ایالت کالیفرنیا برای انتخاب رئیس جمهور 55 رأی خواهد داشت. با همین محاسبه مثلا تکساس 38 رأی و نیویورک و فلوریدا هر کدام 29 رأی دارند. چرا در جمهوری آمریکا به جای شمارش ساده آرا در جای جای کشور رئیس جمهور به شکل غیر مستقیم انتخاب می شود؟ یکی از محوری ترین پاسخها به این سوال ریشه ماجرا در تاریخ تأسیس جمهوری آمریکا است. آمریکا 240 سال پیش از بریتانیا مستقل شد، زمانی که مثلا در کشوری مانند ایران کریم خان زند درگیر جنگ داخلی برای تثبیت یک سلطنت مطلق بود. در چنین زمانی صحبت از انتخاب نفر اول مملکت با رأی مستقیم مردم برای بنیانگذاران آمریکایی چندان آسان نبود. کندیس نلسون، استاد علوم سیاسی در دانشگاه امریکن و از متخصصین تاریخ و روش‌های انتخابات در آمریکا، در پاسخ به این سوال که چرا چنین سیستمی در آمریکا ساخته شد چنین میگوید.
به این دلیل که بنیانگذاران آمریکا درباره میزان اطلاعات مردم عادی تردید داشتند، اما در این حال آنها می‌خواستند که مردم عادی در روند انتخاب رئیس جمهور نقش داشته باشند. به همین دلیل سیستمی درست کردند که مردم عادی بتوانند رأی بدهند و رأیشان موثر باشد، اما همزمان گروهی از نخبگان را هم به عنوان انتخاب کننده تعیین کردند که این گروه هر دوره در دسامبر رأی نهایی را می‌دهند.
When they meet in December.
به بیان دیگر از نظر بنیانگذاران آمریکا که به پدران بنیانگذار معروفند، اعتماد به رأی مردم عادی برای انتخاب رئیس جمهور ممکن نبود. لارا براون از اساتید دانشگاه جورج واشنگتن و مدیر مدرسه تحصیلات ارشد مدیریت سیاسی در این دانشگاه معتقد است که مسئله ریشه‌ای در ارتباط با سیستم الکترال کالج نقشی است که در نظام فدرالی آمریکا برای ایالت‌ها در نظر گرفته شده است.
Our framers of our US Constitution.
نویسندگان قانون اساسی ما می‌خواستند که در اداره امور هم آرای مردم مؤثر باشد و هم ایالت‌ها به عنوان واحدهای سیاسی اهمیت داشته باشند. به همین دلیل است که در قوه مقننه آمریکا ما مجلس نمایندگان داریم که بر اساس آرای مردم است. هر ایالت که جمعیت بیشتری دارد، نمایندگان بیشتر و حوزه انتخابیه بیشتری دارد. تقریباً به ازای هر 700 هزار نفر یک نماینده. اما مجلس سنا را داریم که دیگر مهم نیست یک ایالت چقدر بزرگ است و چقدر جمعیت دارد. آنجا همه ایالت ها برابرند و هر کدام دو نماینده دارند.
و به همین دلیل است که در مجلس سنای آمریکا ایالتی مانند وایومینگ که 600 هزار نفر جمعیت دارد با ایالتی مانند کالیفرنیا که نزدیک به 40 میلیون نفر در آن زندگی می کنند وزن برابری دارند. خانم براون معتقد است که آرای الکترال کالج از همین منطق پیروی می کنند.
And our electoral college is essentially built upon that premise. What happens is that
اتفاقی که میافتد این است که مردم از طریق ایالت‌هایشان رأی می‌دهند. بدین معنا که هر نامزدی که در درون یک ایالت بیشترین آرا را به دست بیاورد، آرای الکترال یا انتخاب کنندگان آن ایالت را به دست می‌آورد. تعداد آرای انتخاب کنندگان هر ایالت هم مجموع تعداد نمایندگان ایالت در مجلس نمایندگان و نمایندگانشان در مجلس سنا است. این مدل نامزدها را مجبور می‌کند تا برای پیروز شدن در انتخابات تلاش کنند که در انتخابات تک تک ایالت‌ها پیروز شوند. وقتی میگوییم که ما 50 ایالت داریم به همراه واشنگتن دی سی، بدین معناست که ما 51 انتخابات جداگانه داریم که در یک روز برگزار میشوند و برنده ی انتخابات هم کسی است که در بیشترین انتخابات از آن 51 انتخابات پیروز شود.
اما این سیستم با یک نقد اصولی روبروست، اینکه همواره ممکن است در رقابت‌های بسیار نزدیک یکی از نامزدها بیشترین آرای مردم را به خود اختصاص دهد، اما این اکثریت آرای مردم عادی برایش اکثریت آرای الکترال را در میان 538 رأی الکترال به ارمغان نیاورد. این اتفاق در طول تاریخ 4 بار رخ داده است. آخرین نمونه از چنین وضعیتی در سال 2000 میلادی بود که الگور نامزد حزب دموکرات آرای مردمی بیشتری به دست آورد، اما انتخابات را به جورج بوش باخت، چرا که آقای بوش در ایالت‌های بیشتری برنده شده بود و آرای الکترال بیشتری داشت. خانم براون نویسنده کتاب به آب آتش زدن برای ریاست جمهوری آمریکا درباره این مشکل انتخابات در آمریکا چنین میگوید:
And the only time that actually happens
تنها در صورتی چنین اتفاق میافتد که نتایج انتخابات خیلی خیلی نزدیک باشد و در طول تمام این دو قرن فقط 4 بار رخ داده. وقتی که نظر مردم 50-50 تقسیم شده، هیچ سیستمی در دنیا وجود ندارد که کاملا قانع کننده باشد. اگر یک نفر 50.1% آرا را به دست بیاورد و یکی دیگر 49.9% آرا را، آیا کاملا منصفانه است که نفر دوم به دلیل این اختلاف کوچک بازنده اعلام شود؟ در سیستم آمریکا این مشکل بدین شکل وجود ندارد.
با این همه در دنیای امروز مفهوم انتخابات و رأی مردم با قواعدی مانند هر شهروند یک رأی پیوند خورده و در دموکراسی‌های بالغ جهان تلاشی قابل توجه برای یکسان نشان دادن ارزش آرای شهروندان دیده می‌شود. ضمن اینکه برخلاف دو قرن پیش میزان سواد و اطلاعات شهروندان عادی نیز تغییر کرده و در کنار تحولات شگرف در تکنولوژی‌های خبررسانی، آگاهی عمومی درباره وضعیت کشور، مشکلات اساسی، وظایف رئیس جمهور و برنامه‌های نامزدها افزایش یافته است. با این حال، هیچ خبری از احتمال تغییر قوانین انتخاباتی آمریکا و تبدیل آن به یک انتخابات ملی و سراسری شنیده نمی‌شود. چرا؟ کندیس نلسون از دانشگاه امریکن.
If there had been any effort to change it, it would have come after the 2000 election.
اگر میخواست تحقیق کند باید بعد از انتخابات سال 2000 و شکست الگور به رغم آرای بیشتر تغییر میکرد. چنین تغییر نیاز به تغییر قانون اساسی دارد که یک روند بسیار دشوار و جدی است. اگر اتفاق سال 2000 موجب تلاش برای تغییر قانون اساسی نشد، من بعید میدانم دیگر کسی بتواند چنین تغییری ایجاد کند. در آن زمان مسئله به دیوان عالی کشیده شد و دیوان عالی رأی داد. مهم این است که مردم آمریکا آن نظر را پذیرفتند.
و شاید به همین دلیل است که برپایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یک روند طولانی است که از ماه‌ها قبل از روز انتخابات آغاز می‌شود و ستادهای تبلیغاتی با بودجه‌های عظیم را به سختی به خودش مشغول می‌کند. مبارزه در 51 انتخابات پروژه سیاسی کوچکی نیست و البته برنده نهایی آن هم ریاست قوه مجریه یکی از قدیمی‌ترین جمهوری‌های جهان را به دست می‌آورد. تنها جمهوری جهان که بیش از 200 سال است بدون وقفه به حیاتش ادامه داده و بدون استثنا هر بار قدرت در آن به شکل مسالمت‌آمیز و از طریق انتخابات جابجا شده است.
مجله نیمه شب رادیو فرداست. صدای دیگر،
صدای زنان.
این قسمتی از یک پیام تلفنی است.
من در حدود 10 سال مورد آزار بودم توسط شوهر خواهرم.
با من رویا کریم مجد و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. هفته گذشته به بهانه روز جهانی دختر بچه ها از خانه هایی گفتیم که برای آنها دیگر امن نیست. از آزار جنسی دختر بچه ها در خانه هایشان گفتیم. نسرین، زنی که در کودکی سالها مورد آزار جنسی یکی از بستگان نزدیکش قرار گرفته بود، به رادیو فردا گفت:
من فکر میکنم بزرگترین قدمی که یک فرد آزار دیده جنسی در کودکی میتونه برای خودش برداره شکستن سکوته. اگر ما زنان شروع نکنیم به گفتن قصه های واقعی زندگی خودمون، هیچ کس دیگه دلیل و مدرک و هیچ ادله‌ای نخواهد داشت برای اینکه دفاع کنه. سکوت ما که امنیت رو برای اونها ایجاد میکنه.
و در روزهای گذشته پیام تلفنی به دست ما رسید. شنونده‌ای که خود را معرفی نکرد این گونه پیام گذاشت:
من دوست دارم راجع به موضوعی که شنیدم از برنامه‌تون راجع به آزار جنسی دختران جوان و کودکان صحبت بکنم. من میخوام راجع به خودم صحبت کنم و این اولین باره که من میتونم بگم بعد از 40 سال راجع به این موضوع صحبت کنم.
این شنونده برنامه صدای دیگر در مورد آزار جنسی در کودکیش گفت:
من در حدود 10 سال از 12-13 سالگی تا زمان ازدواجم مورد آزار بودم، هم روحی روانی و هم جنسی، توسط شوهر خواهرم. این خیلی خیلی وحشتناک بود. من کوچکترین فرد بودم تو اون خانواده و شوهر خواهر من خیلی مسلط بود بر همه اوضاع و مادر من به شدت از ایشون حساب می برد و همیشه به من می گفت که مواظب رفتارت باش، چون می دید که من از این فرد متنفر هستم و تو صحبتم می گفتم که من از این شخص بدم میاد، ولی نمی پرسید. هرگز مادر من نمی پرسید که چرا می ترسید و می گفت که ما گوشتمون زیر دندونه اینه. منظورش خواهر من بود.
اما نکته مهمی که در گفته های این شنونده مانند سایر قربانیان آزار جنسی در کودکی وجود دارد، بهای سنگینی است که این افراد به دلیل آزار جنسی در کودکی در سالهای پس از آن می پردازند.
من خیلی اذیت و آزار شدم و خیلی شبها گریه کردم و واقعیت اینه که من جرأت نداشتم با هیچ کسی موضوع رو در میون بذارم و حتی وقتی که بزرگتر هم شده بودم و اون شخص میدونست که من چقدر ازش متنفر هستم، ولی به هر حال گذشت و من ازدواج کردم و رفتم به یه شهر دیگه. متاسفانه که دیگه من فامیلیمو از دست دادم.
این شنونده ی رادیو فردا نیز بر مشابهت تاثیرگذاری آزار جنسی در کودکی در افراد مختلف سخن گفت:
واقعیت اینه که من هرگز نتونستم نه به دختر نه پسر نه هیچ کس توی زندگیم اعتماد کنم و هیچ دوستی نداشتم و این موضوع خیلی آزاردهنده بود. اون خاطرات تلخ خیلی سخته که فراموش بشه و من گاهی وقتا نیمه های شب یادم میاد و احساس میکنم که ای کاش یه نفر بود که من میتونستم اینو باهاش در میون بذارم و خواهش میکنم از کسایی که این اتفاقا براشون افتاده اینو بگن، اینو اعلان کنن، حتی نسبتی که اون شخص باهاشون داره اعلان کنن. از اینکه به یه نفر بالاخره در طول عمرم یه نفر رو تونستم اینو بهش بگم خیلی خوشحالم.
یکی از مهمترین نکاتی که پیام تلفنی 4 دقیقه‌ای این شنونده برنامه صدای دیگر نیز بران سه گذاشت، نه تنها بی‌دفاعی قربانیان آزار جنسی در کودکی در برابر عامل خشونت، بلکه تنهایی مطلقی است که این کودکان احساس می‌کنند. اما آیا کودکی که مورد تعرض قرار می‌گیرد علائمی را نشان می‌دهد که توجه اطرافیان و والدین آنها را به خود جلب کند؟ محسن مارجو جامعه شناس و استاد دانشگاه در تهران پاسخ میدهد.
فرق نمیکنه چه در سنین پایین چه در سنین بالا، استرس بسیار زیاد تاثیر بذاره روی اشتها، کمخوری یا پرخوری بیش از حد، شب ادراری که تو کودکان در واقع ناشد استرس میتونه وجود داشته باشه، رفتارهای یه مقدار ناهنجار مثل فرق میکنه توی کودکان خیلی پایین، واقع خود ارضایی کمی زود رست توی کودکان، کنجکاوی های جنسی بیش از اندازه و کمی عجیب و غریب نسبت به سن تو در واقع جزو علائم باشه. واقع اکثر عمل کودک از دیدن فردی خاص و ترس خیلی زیاد، شاید حتی میتونه تشنج در واقع به شکل خیلی خیلی شدیدش باشه و نخواستن تنها موندن بعضی از کودکان در یک مکان خیلی خاص.
به گفته محسن ماجو با افزایش سن کودک دلایلی برای حفظ راز خود و بازگو نکردن اتفاق به دیگران مییابد.
خیلی از بچه‌ها میترسن این موضوع رو به خانواده‌هاشون عنوان بکنن به خاطر اینکه فکر میکنن قطعا امکان داره که خانواده اونها رو مقصر بشناسن، یه سرزنش خانوادهشون قرار بگیرن، یا خیلی وقتها کودکان ترس از تعصب پدر دارن نسبت به خودشون، مخصوصا این مسئله در دختر بچه های مدار بیشتر به چشم میادش، یا حتی خیلی وقتها ترس از این که خانواده از هم پاشیده بشه، بنابراین اینو به عنوان یک راز نگه میدارن. ما هر چقدر بتونیم صحبت در رابطه با مسائل جنسی و تابوش رو از بین ببریم خیلی راحت‌تر میتونیم کودکانمون رو که در معرض خطر آزار جنسی هستن رو ریسک آزار جنسیشون رو پایین بیاریم، یا حداقل اگر یک بار دچار آزار جنسی شدن بتونیم برای دفعات بعد پیشگیری بکنیم. ولی تا زمانی که صحبت در رابطه با آزار جنسی مسکوت گذاشته بشه کودکان بترسن که این موضوع رو بخواد عنوان بکنن به خاطر حالا دلایل مختلفی و اون رو به عنوان یک راز نگه دارن، احتمال بیشتری داره که با آزار جنسی بخوان مجددا قرار بگیرن.
به گزارش وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده آمریکا در سال 2010 نزدیک به 10% کودکان در این کشور قربانی تجاوز جنسی شدند. بر اساس گزارش دیگری که مرکز تحقیقات خشونت علیه کودکان در آمریکا منتشر کرده است، از هر 5 دختر بچه 1 دختر و از هر 20 پسر بچه 1 نفر قربانی سوء استفاده جنسی شده است. این آمار همچنین نشان می‌دهد که از هر 4 کودک قربانی آزار جنسی 3 کودک توسط فردی که او را می‌شناخته مورد آزار قرار گرفته است. در حالی انتشار این دست آمار در بسیاری از کشورهای جهان متداول است که در ایران آخرین آمار مربوط به تجاوز جنسی به محارم به سال 86 باز می‌گردد. آن زمان روزنامه رسالت در گفتگویی با دکتر محمد یگانه رئیس انجمن مبارزه با آسیب‌های رفتاری ایران نوشت که 5200 پرونده قضایی در مورد تجاوز به محارم در دستگاه قضایی ایران تشکیل شده است که 4000 مورد آن مربوط به تجاوز جنسی پدر به دختر و 1200 مورد آن تجاوز جنسی برادر به خواهر بوده است. تا کنون هیچ آماری در مورد تجاوز جنسی به کودکان در ایران منتشر نشده است. اما چرا آماری از این دست در ایران تهیه نمی شود؟ حسین قاضیان جامعه شناس ساکن واشنگتن پاسخ می دهد.
تقریبا هر موضوعی در این جامعه که به 2 چیز ارتباط داشته باشه بلافاصله بعد امنیتی پیدا می کنه و از مدار اطلاع مردم خارج میشه. 1. اون چیزهایی که نشون دهنده عدم مدیریت درست جامعه هست و نشون دهنده ناکارآمدی نظامه. 2. اون چیزهایی که نشون میده جامعه اون مقدار یا اون طوری که حاکمان ادعا میکنن یا آرزو شدن اسلامی نیست. میخواد حالا آمار تورم و بیکاری باشه که نشون دهنده ناکارآمدی، یا طلاق و تجاوز باشه، خصوصا اگر از نوع تجاوز به محارم در خانواده ها باشه که نشون میده خب اوضاع در داخل خانواده ها اون جوری که از یک جامعه اسلامی انتظار میره نیست. نسبت به وقتی که جامعه اسلامی نبوده اوضاع بدتر شد.
یکی از مهمترین وجوه انتشار آمار اطلاع رسانی به جامعه در مورد میزان فراگیری این دست از آسیب‌های اجتماعی است. در شرایطی که جامعه از چنین خبرهای دور نگه داشته شده و احساس امنیت کاذب آن انتقال داده می‌شود، چقدر کودکان در این میان آسیب می‌بینند؟ حسین غازیان.
کاملا میتونه آسیب بزنه، اما در این حال توجه داشته باشیم که آمار گرچه لازمه اما کافی نیست. آمار به ما میگه که اوضاع چقدر خرابه یا خوبه، اما در این حال برای ما روشن نمیکنه که خب ما چجوری باید با این قضیه روبرو بشیم. مثلا اگر گروهی از مردم در جامعه مدنی بخوان دستورالعمل‌های تهیه کنن برای جلوگیری از آزار تجاوز جنسی در خود خانواده‌ها، خب چی کار باید بکنه؟ نه اطلاعاتشون از کجا باید به دست بیارن؟ وقتی کمک خواهد کرد که معلوم بشه اینا چگونه اتفاق میفته، در چه محیطی، در چه فضایی، با چه الفاظی، به چه شیوهی، در چه زمانهایی، در چه محیطهایی، همه اینا کمک میکنه به خانواده ها که اون محیطها، اون آدمها، اون رابطه ها، اون کلمات رو بتونن کنترل کنن و از همه اینا آموزشی ببینن برای کاستن از خطری که ممکنه از طریق آمار ازش باخبر شده باشن.
به گفته کارشناسان تربیتی، یکی از مهمترین راهکارهایی که والدین برای جلوگیری از آزار جنسی فرزندانشان در اختیار دارند، تقویت این مفهوم در آنهاست که بدن آنها به خودشان تعلق دارد. کارشناسان میگویند مفهوم خصوصی بودن بدن را باید در 3 یا 4 سالگی به کودک آموزش داد و بهترین زمان برای ارائه این آموزش زمان حمام کردن کودک است. آنها باید به کودک خود بیاموزند که اگر کسی با دست زدن به بدنت تو را ناراحت میکند، به او بگو نه، برو. کارشناسان همچنین میگویند که والدین باید تفاوت میان خصوصی بودن و راز بودن را برای فرزندان خود توضیح دهند، زیرا بسیاری از متجاوزان از قربانی خود میخواهند که این مسئله را مانند یک راز نزد خود نگه دارند. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.